ساعت 22 در ایران شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاهی یک شنبه است، 19 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 10 دسامبر سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. مراسم اهدای جایزه نوبل صلح در سال 2023 در اسلو پایتخت نروژ بدون حضور نرگس محمدی برنده این جایزه برگزار شد. در این مراسم فرزندان نرگس محمدی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، زندانی در زندان اوین، جایزه صلح نوبل را به نمایندگی از او دریافت کردند. نرگس محمدی در پیام خود که به صورت سخنرانی از سوی فرزندانش ارائه شد، حکومت جمهوری اسلامی را یک حکومت استبدادی مذهبی ضد زن نامید و خواستار حمایت جامعه بین المللی از جامعه مدنی ایران شد. در ابتدای این مراسم بریت رایس اندرسن، رئیس کمیته نوبل نروژ، از دلایل انتخاب نرگس محمدی گفت.
نرگس محمدی is highlighting the universal right to equality.
نرگس محمدی بر حق جهانی برابری تاکید دارد. او با محدودیت‌هایی که بر زنان تحمیل شده، مانند اعمال حجاب اجباری و تحمیل پوشش و ممنوعیت ورزش برای زنان مبارزه کرده است.
نرگس محمدی دومین زن ایرانی و 19 زنی است که جایزه نوبل صلح به او اعطا می‌شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری یوهان فلودروس، کارمند سوئدی این اتحادیه که در ایران زندانی است، شد. جوزف بورل روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر محاکمه آقای فلودروس را تایید کرد و نوشت که او بیگناه است و دلیلی برای نگهداری او در بازداشت وجود ندارد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا که در تهران زندانی است، به افساد فی‌الارض و اقدامات گسترده علیه امنیت کشور از طریق همکاری اطلاعاتی گسترده با اسرائیل متهم کرده است. دستگیری این شهروند سوئدی در شرایطی صورت گرفته که روابط تهران و استکهلم در سالهای اخیر پرتنش بوده است. گروه افراطی حماس روز یکشنبه اعلام کرد که اسرائیل نمیتواند هیچ یک از گروگان‌های خود را زنده بازگرداند مگر اینکه با خواسته‌های آنها در مورد مبادله زندانیان موافقت شود. ابو عبیده، سخنگوی گردان‌های قسام، در یک سخنرانی در تلویزیون الجزیره گفت که اسرائیل نمیتواند گروگان‌های در اختیار حماس را با زور بازگرداند و به آنچه او عملیات ناموفق برای آزادی یکی از آنها خواند اشاره کرده است. حماس میگوید ظاهر باروخ، گروگان 25 ساله اسرائیلی، در عملیات ارتش اسرائیل برای آزادیش کشته شده است. هفته گذشته نمایندگان 138 گروگان باقی مانده در اختیار گروه افراطی حماس در نامه‌ای اعلام کردند اطلاعات موثقی حاکی از وخامت حال تعدادی از روبوده شدگان دارند. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که باید در جریان حملات اسرائیل به نوار غزه از غیر نظامی‌های آن ساکن محافظت شود. آنتونی بلینکن در گفتگو با شبکه خبری CNN یادآور شده که این اسرائیل است که درباره زمان پایان عملیات نظامی علیه گروه افراطی حماس تصمیم می‌گیرد، نه ایالات متحده. به گفته وزیر خارجه آمریکا، چشم‌انداز این کشور و بسیاری از کشورهای دیگر بعد از پایان عملیات نظامی اسرائیل تشکیل کشور مستقل فلسطین است. و خبر آخر این که هواشناسی ایران اعلام کرد که امروز تهران گرمترین روز خود را در 50 سال گذشته در این زمان سپری کرده است. حداقل دمای تهران روز یکشنبه حداقل 9 درجه سانتیگراد بود. پیش از این محمد رضا کاویانپور، رئیس مؤسسه تحقیقات آب در وزارت نیرو، اعلام کرده بود که رشد گرمایش هوا در ایران 2 برابر میانگین جهانی است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیدی از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. سری میزنیم به مراسم اهدای جایزه نوبل صلح 2023 به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، و سخنان شرکت کنندگان در این مراسم رو میشنویم.
امروز روز تاریخی بودش برای این که در حضور جامعه بین الملل ما بهترین و بدترین چهره ایران رو دیدیم.
آخرین خبرهای مربوط به تحولات وقایع نبرد اسرائیل و حماس موضوع گزارش بعدی ماست. خبرهای نبرد روسیه و اوکراین را دنبال می‌کنیم. و با خواننده ایرانی نروژی صحبت می‌کنیم که برای دومین سال در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل خوانده است. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مراسم اهدای جایزه نوبل صلح 2023 روز یکشنبه 19 آذر در اسلو پایتخت نروژ بدون حضور نرگس محمدی برنده این جایزه برگزار شد. در این مراسم فرزندان نرگس محمدی فعال ایرانی زندانی جایزه صلح نوبل را به نمایندگی از او دریافت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش سپیده بهکام.
شهرداری شهر اسلو نروژ روز یکشنبه 19 آذر ماه شاهد برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل صلح 2023 بود، در حالی که نرگس محمدی فعال ایرانی و برنده این جایزه در سلولی در زندان اوین محبوس است و فرزندانش به نمایندگی از او جایزه را دریافت کردند.
I now call up on Kiana and Ali Rahmani representing their mother Nargis Mohammadi to receive the Nobel Peace Prize for 2023. Please step forward to receive the diploma and the gold medal.
علی و کیانا رحمانی، دو قلوهای 17 ساله نرگس محمدی، 8 سال است مادر را ندیدند و همراه پدرشان در تبعید در پاریس زندگی می کنند. اما برای دریافت این جایزه معتبر جهانی به اسلو آمدند و پس از دریافت آن پیامی را نیز به نیابت از مادر در مراسم خواندند. نرگس محمدی در این پیام حکومت جمهوری اسلامی را حکومت استبداد مذهبی و ضد زن نامیده و خواستار حمایت جامعه بین المللی از جامعه مدنی ایران شده است. خانم محمدی همچنین در پیام خود گفته که رژیم جمهوری اسلامی کمترین میزان مشروعیت مردمی را دارد و این حکومت با سرکوب، اعدام، کشتار و زندان به مطالبات مردم پاسخ داده. علی و کیانا رحمانی پس از خواندن نامه مادرشان شعار زن زندگی آزادی سر دادند، شعاری که در جریان اعتراضات سراسری 1401 و پس از آن شعار اصلی معترضان بود.
Woman, life, freedom.
زن زندگی آزادی.
صندلی نرگس محمدی بین دو فرزندش در این مراسم خالی نگه داشته شد و علی و کیانا پس از دریافت دیپلم و مدال طلای نوبل آنها را روی این صندلی گذاشتند. در مراسم اهدای این جایزه معتبر، پادشاه، ملکه و ولیعهد نروژ به همراه همسرش حضور داشتند و افراد و چهره‌های شناخته شده ای چون گلشیفته فراهانی، نازنین بنیادی و شیرین عبادی نیز از جمله افراد حاضر در مراسم اهدای این جایزه معتبر بودند. مژگان شجریان، خواننده موسیقی سنتی ایرانی و دختر محمد رضا شجریان نیز در مراسم اهدای نوبل صلح به نرگس محمدی تصنیف مرغ سحر را اجرا کرد.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شر
شناخته شده که زندانی‌های سیاسی نوای آن را در هر وضعیتی برای مطالبه آزادی سر
بله گزارشی بود از سپیده بهکام. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با پیام اخوان، حقوقدان ایرانی کانادایی که در این مراسم حضور داشت و از می در مورد فضای این مراسم پرسیدم. پیام اخوان:
امروز روز تاریخی بودش بر این که در حضور جامعه بین الملل من جمله نمایندگان دولت نروژ، سفرای دولت‌های متعددی که در این جلسه شرکت کردن، به علاوه جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر ایران، ما بهترین و بدترین چهره ایران رو دیدیم. از یک لحاظ قدردانی تمام جامعه بین الملل از خانم نرگس محمدی که البته ایشون نماینده تمام فعالان حقوق بشر در ایران هستند، و استقبالی که از پیغام ایشون جامعه بین الملل کرده واقعا به نظر من تاریخی و بی‌نظیر هست. و با توجه به اینکه برنده جایزه صلح، یعنی یک شخصی که تمام جهان اینقدر براش احترام قائل هستن، در حال حاضر در زندان اوین هست، واقعا باعث تأسف هست و شرم آور هست که دولت جمهوری اسلامی به جای اینکه از اشخاص همچینی قدردانی بکنه و افتخار بکنه، اونها رو در زندان انداخته و به این نحوه باشون رفتار میکنه. ولی واقعا به نظر من امروز روز بسیار مهمی بود و تمام مردم ایران باید به خانم نرگس محمدی افتخار بکنن و روز بسیار با شکوهی بودش برای مردم ایران.
واکنش حضار به پیام خانم محمدی چی بودش؟ ایشون اشاره کردن به حجاب اجباری، سرکوبی که در جمهوری اسلامی هست و همینطور اوضاع نابسامان مردم. واکنشی که در اونجا دیدید در فضای اونجا، شما چه احساسی داشتید؟ برای ما اگه لطف کنید بگید.
یک نکته مهم این است که جامعه بین الملل این جنبش یا حتی انقلاب زن زندگی آزادی رو نه تنها فراموش نکردن، بلکه براشون در اصل یک الگو هست. جوانان ایران، مخصوصا آنهایی که آمدن خیابان و به خاطر آینده‌ای بهتر، به خاطر آینده‌ای که در آن حقوق بشر و دموکراسی در ایران خواهد بود، حاضر شدند که حتی جلوی گلوله بایستند، برای تمام مردم ایران و تمام مردم جهان در اصل قهرمان حساب میشن. و به نظر من نکته اصلی جلسه امروز همین بودش که با توجه به اینکه در حال حاضر در دنیا خیلی وقایع دیگه‌ای رخ داده، جنگ هست، خیلی مشکلاتی دیگه هست، جامعه بین الملل این جنبش زن زندگی آزادی رو فراموش نکرده و با اهدای جایزه نوبل به خانم نرگس محمدی نشانه این استش که جامعه بین الملل با مردم ایران در این جریان تاریخی برای رسیدن به آزادی همدل هستند و همکاری خواهند کرد.
شما البته اشاره کردین به این نکته، ولی میخوام اگه امکانش هست یه مقدار بیشتر با جزئیات بفرمایید. به عنوان یک وکیل، برخورد جمهوری اسلامی با این برنده جایزه نوبل رو که حتی وی را در این موقعیت در زندان نگهداری میکنه و حتی از داشتن دارو و درمان معمول هم خودداری میکنن که در اختیار خانم محمدی قرار بدن، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
واقعا شرم آور هست. یک شخصیتی مانند خانم نرگس محمدی که تمام مردم ایران و جامعه بین الملل بهشون افتخار میکنن، در جمهوری اسلامی در زندان هست و در میان اعتصاب قضا. به نظر میرسه که در جمهوری اسلامی آنهایی که مرتکب قتل و شکنجه و جنایت علیه بشریت هستند در مقامات دولتی هستند به جای اینکه مجازات بشن و آنهایی که بیگناه هستند و قهرمانهای حقوق بشر و عدالت هستند در زندان هستند و این کاملا با آرمانهای انسانی، قانونی، حقوق بین الملل در تضاد هست و امروز یک یادآوری بودش که ما نباید اون رویایی که در مورد آینده بهتر و دموکراتیکی که داریم رو فراموش بکنیم، نباید با توجه به شرایطی که امروز باش مواجه هستیم دلخور باشیم و همینجوری جنبش آزادی خواه و حقوق بشر رو ادامه بدیم.
گفتگوی بود با پیام اخوان، حقوقدان ایرانی کانادایی.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او در گفتگوی تلفنی 50 دقیقه‌ای با ولادیمیر پوتین از گسترش روابط مسکو با تهران انتقاد کرد و آن را خطرناک دانست. بنیامین نتانیاهو در این مکالمه همچنین ناخرسندی خود را از مواضع ضد اسرائیلی روسیه در نشست شورای امنیت و رأی مثبت مسکو به قطعنامه پیشنهادی برای آتش بس در جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس ابراز کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، از وی در مورد فضای سیاسی حاکم بر نبرد اسرائیل و حماس پرسیدم. فرنوش رام:
ابتدا از نشست هیئت دولت اسرائیل بگم که بنیامین نتانیاهو وقتی که در جلسه امروز بود به اعضای کابینه خودش یک گزارشی داد از سلسله مکالماتی که در آخر هفته گذشته با رهبران فرانسه، آلمان و آمریکا و چند کشور دیگه داشته. در اون خطاب به وزیران این گزارش رو داد که هرچند که روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل نتونست قطعنامه برقراری آتش بس فوری در جنگ غزه رو به اسرائیل تحمیل بکنه و اسرائیل از این بابت خوشنود هست چرا که آمریکا اون رو وتو کرد، ولی گفتش این که جامعه جهانی به ما فشار میاره که جنگ رو زود هنگام خاتمه بدیم با این که این کشورها به ما میگویند ما شما رو محق میدونیم که حماس رو نابود کنید، یک مغایرتی داره. نتانیاهو گفت سه هدف جنگ باید تأمین بشه، وگرنه قبل از اون اگه پایان بپذیره جنگ نصف و نیمه خواهد بود. سه هدفی هم که بیان کرده نابودی توانمندی‌های نظامی حماس، بازگشت همه اسرائیلی‌های ربوده شده و سوم این که دیگه از غزه هیچ تهدیدی متوجه زندگی و مردم اسرائیل نباشه. در وسط این نشست هیئت دولت رسانه‌ها گفتن که نتانیاهو مجبور شده بیرون بره، یک مکالمه 50 دقیقه‌ای با ولادیمیر پوتین داشته. این دومین گفتگوی دو رهبر بود در دو ماه اخیر. ما میدونیم که نتانیاهو و پوتین دو رهبری هستن که در طول این بیش از دو دهه رهبریشون و کشوراشون همواره برای هم یه نوع احترام و حتی میتونم بگم یه نوع تحسین در قبال هم قائل بودن. اسرائیل به خاطر منافعش تو سوریه و اون نقش و نفوذی که روسیه توی سوریه داره، حتی مسکو رو بعد از اون حمله و اشغالگری در اوکراین نکوهش نکرد، ولی اسرائیل میبینه که از آغاز حمله حماس به اسرائیل متوجه شده که روسیه نزدیکی بیشتری رو با جمهوری اسلامی ایران انجام داده و از سران حماس هم حتی علنا دعوت کرد که کرملین برن و با مقاماتی در مسکو دیدار کردن. بنابراین الان اسرائیل وقت رو مناسب میدونه که اون ناخشنودی های خودش رو از روسیه بیان بکنه و همون گونه که دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده، نتانیاهو امروز به پوتین گفته که از این نزدیکی بیشتر مسکو با تهران ناراحته که نماد اون سفر روسای گذشته رئیسی به مسکو بوده.
خب در این حال ما میدونیم که یک جدال لفظی بین وزیر امور خارجه اردن و سخنگوی دولت اسرائیل وجود داشته. وزیر امور خارجه اردن روز یک شنبه اسرائیل رو متهم کرد که با انجام عملیات گسترده نظامی در نوار غزه قصد داره این باریکه رو خالی از سکنه کنه، ولی سخنگوی دولت اسرائیل این اتهامات رو پوچ و نادرست دونسته و گفته که هدف اسرائیل از عملیات در غزه مجازات به گفته ایشون هیولاهایی است که روز 15 مهر در خاک اسرائیل دست به کشتار زدن. راجع به این نکته هم لطفاً برای ما بگید کلاً وضعیت اسرائیل با این حکومت‌هایی که در اون منطقه هستند و زیاد روی خوش نشون نمیدن به ادامه عملیات نظامی اسرائیل.
ببینید مقامات اسرائیل بارها گفتن، چه پنهان و آشکار، که هم رهبران اردن، هم رهبران مصر و هم حتی رهبران اکثر کشورهای منطقه و دولت‌های عربی و مسلمان با اسرائیل همدل هستند که حماس باید از بین بره. اردن خب ما سال‌هاست که می‌دونیم که 75% مردم اون فلسطینی تبار هستند، حتی همین ملکه رانیا همسر پادشاه اردن هم که خودش فلسطینی تبار هست. هم اردن و هم مصر نمیخوان که اگر فلسطینیان غزه مجبور به بیرون رفتن از اونجا بشن بار مشکلات اونها افزایش پیدا بکنه، ولی در نهان و پنهان هم با اسرائیل اون همکاری های امنیتی رو ادامه دادن، به خاطر اینکه میدونن که اگر اسرائیل از این جنگ دست بالا بیرون نیاد، برای این کشورهای متحد آمریکا در منطقه وضعیت دشواری به وجود خواهد آمد.
گفتگویی بود با فرنوش رام.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در نخستین جلسه ائتلاف بین‌المللی برای بازگرداندن کودکان اوکراینی، کیف خواستار تشدید فشار بر مسکو شد، چرا که معتقد است دولت روسیه نه تنها کودکان اوکراینی را با نقض قوانین بین‌الملل به روسیه منتقل می‌کند، بلکه به صورت سازمان یافته روی تغییر هویت این کودکان کار می‌کند. به دلیل ارتکاب به این جنایت برای ولادیمیر پوتین حکم بازداشت صادر شده و اوکراین می‌گوید این تصمیم بر روند بازگرداندن کودکان تأثیر مثبت گذاشته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سنای روسیه به اتفاق آرا 17 مارس 27 اسفند ماه را به عنوان روز انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزید و رسما رقابت های ریاست جمهوری را کلید زد. والنتینا ماتوینکا رئیس سنا خطاب به شهروندان روس گفت تنها یک انتخاب درست وجود دارد. هرچند او نام ولادیمیر پوتین را به زبان نیاورد و رئیس جمهور روسیه حتی از نامزدی دوباره خود هنوز خبر نداده، اما کمپین تبلیغاتی و دست کم از یک ماه پیش در جریان است و از گزارش ها برمی آید هدف کرملین نه تنها تضمین بقای ولادیمیر پوتین در قدرت، بلکه ایجاد شرایطی است که او رکوردهای قبلی شمار آرای خود را هم بشکند. با این هدف 3 روز پیش از تاریخ رسمی رأی‌گیری اینترنتی آغاز می شود. سازمان مدنی گولس که سالهاست بر صحت انتخابات در روسیه نظارت کرده، اما چندی پیش عامل بیگانه اعلام و با محدودیت های شدیدی برای ادامه فعالیتش روبرو شده، رأی‌گیری اینترنتی را از اصلی ترین ابزارهای دستکاری در نتایج انتخابات روسیه می داند. ولادیمیر پوتین برای نخستین بار 23 سال پیش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و 2 دوره رئیس جمهور روسیه بود. او پس از 1 دوره دمیتری مدودف مجدداً به کرملین بازگشت و با افزایش مدت زمان دوره ریاست جمهوری به 6 سال، 12 سال رئیس جمهور روسیه بوده. در این مدت فضای سیاسی روسیه از رقبای اصلی او پاکسازی شده و همزمان با جنگ علیه اوکراین سرکوب داخلی در روسیه به طور کم سابقه شدت یافته. بیشتر رسانه میدوز که ناچار شد به خارج از روسیه نقل مکان کند، اما همچنان منابعی در داخل کرملین دارد، بدون افشای هویتشان گزارش داده بود. کرملین به دنبال نامزدهایی میگردد که در مقایسه با آنها ولادیمیر پوتین جوان و کارآمد به نظر برسد. رقبای ولادیمیر پوتین در انتخابات جدید ریاست جمهوری عبارتند از رهبران 3 حزب پارلمانی روسیه که به عقیده صاحب نظران تنها برای وانمود کردن دموکراتیک بودن انتخابات خود را نامزد میکنند، ایگر استریلکوف ملی‌گرای افراطی که اکنون در زندان است و یکاترینا دنسوفا خبرنگار 40 ساله که از تمایل خود برای شرکت در انتخابات خبر داد و تکنون با محدودیت‌های متعددی روبرو و حتی به دادستانی احضار شده. الکسی نوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، پس از سوء قصد به جان وی با عامل اعصاب به بیش از 30 سال زندان محکوم شده است. تیم وی از شهروندان روسیه خواستند به ولادیمیر پوتین رای ندهند. اما نظرسنجی ها هاکیست بیش از 70% رای دهندگان به ولادیمیر پوتین رای خواهند داد. در حالی که رئیس جمهور روسیه برای جلسه پرسش و پاسخ در خط ارتباطی مستقیم با شهروندان روسیه آماده می شود، سخنگوی وی جمعه به خبرنگاران گفت اکثر مراجعه کنندگان ضمن طرح سوال یا تقاضا از حمایت خود از ولادیمیر پوتین خبر می‌دهند. دمیتری پسکوف بیشتر ابراز اطمینان کرده بود کسی غیر از ولادیمیر پوتین نمی‌تواند رئیس جمهور روسیه باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آماندا دلارا هنرمند و خواننده ایرانی نروژی است که برای دومین سال در مراسم اهدای جایزه نوبل صلح در اسلو می‌خواند. این خواننده 26 ساله با نوشتن ترانه‌های انقلابی اعتراضی تلاش می‌کند صدای مردم و به خصوص زنان ایران باشد. دلارا سال گذشته با ترانه فریدام آف توماج در گرمی موزیک نروژ با تصاویر توماج روی فرش قرمز رفت و توجه رسانه‌های نروژ را به این موضوع جلب کرد. رویا ملکی گفتگویی داشته با آماندا دلارا، خواننده ایرانی نروژی، که با هم میشنویم.
واسه من یه جورایی خیلی نزدیک‌تر میشه، برای اینکه من مامان و بابام از ایران هستن و من ایران بودم، همه فامیلیم تو ایران هست. این کیس خیلی نزدیکه به قلبم و یه چیزی هست که از همه بچگیم ازش شنیدم. دوره موقع غذا میخوریم، از پالیتیک صحبت میکنیم، پالیتیک ایران. برای همین امسال خیلی یه جورای خب واسم مهمتر میشه این داستان.
رو گفتی که به هر حال تو مباحث سیاسی ایران صحبت میکنی و همچنان درگیرش هستی. میدونم که اشعارت رو خودت مینویسی و اشعار انقلابی اعتراضی هستش. سال گذشتم برای توماج صالحی نوشتی و با عکس اون روی فرش قرمز گرمی نروژ رفتی. میخوام ببینم که چی شد که اشعار به سمت اشعار اعتراضی و انقلابی رفت؟
من همیشه خیلی فکر میکنم که من خیلی لاکی هستم که تو یه جای زندگی میکنم که من فریدم آف سپیچ دارم و میدونم که خواهرام و برادرم تو ایران اینو ندارن و من فکر میکنم موقع انقدر پریویلیجد هستی میتونی دانس، یو کن سینگ، هر کاری که میخوای میتونی بکنی، then you have the responsibility to speak up واسه اونا که این اپورتونیتی ها رو ندارن.
دلارا، در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران میدونم تو خیلی فعال بودی، به عنوان یک هنرمندی که ریشه ایرانی داره در نروژ فعال هستش. فکر میکنی که اهدای این جایزه به یک زن ایرانی چه پیامی برای زنان ایران داره؟
من فکر میکنم این جایزه میگه که دنیا میبینه شما چقدر هر روز فایت میکنین واسه فریدم و it's not going unseen, keep going. ما میبینیم و ما هستیم و ما سعی میکنیم از اینجا واسطون we root for you from here and we are your voice from the outside too. And I think it's really important and very correct که این جایزه به زنای ایرانی رفت امسال.
نجال را داریم میگه که میخوای صدای در حقیقت مردم ایران باشی در خارج از کشور. میدونم که آهنگایی که انتخاب کردی آهنگای خاصی انتخاب کردی برای این مراسم. از انتخاب آهنگات بگو که چه آهنگایی انتخاب کردی برای چه ترانه‌هایی انتخاب کردی برای مراسم.
خب من دو تا آهنگ انتخاب کردم. یکیشو انتخاب یه کاور کردم تو آلبومم، کاور داریوش چشم من، و این آهنگ من باش بزرگ شدم و فکر میکنم واسه من مهم هست که یه آهنگ ایرانی بخونم، especially برای اینکه تو نروژ هستم. واسه من همیشه important بود که بچه‌های مثل من، اگه ایرانی باشی، عربی باشی، هر چیزی باشی، embrace کنی your culture, your roots. برای همین این آهنگ واسه من مهم بود و این انتخاب کردم. و آهنگ دوم یه آهنگ دیگه از آلبومم هست، اسمش City of God هست. این آهنگ is based on a sample از چشم من. The whole song is talking about the revolution to ایران و فکرای من دور این داستان، فکرای من دور این رژیم. That's why I felt like این دوتا آهنگ با هم دیگه خیلی انتخاب درستی بود.
گفتگویی بود با آماندا دلارا، هنرمند و خواننده ایرانی نروژی. به این ترتیب به پایان این مجله می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم.